دست بده تنهای مرا،
ملت ایران. اولا سپاس از خدای سبحانه و سپاس و تشکر از فرماندهی رهبر معظم انقلاب و سپاس و تشکر از نیروهای مسلح است که جانانه ایستادن و با پاسخهای کوبنده تر از اون چه که اونا جنایت کردن روشون رو خلاصه به زمین زدن و نشان دادن که مؤمن عزیز است و محکم و کافر ذلیل است و گزستنی.
پیام ما استقامت، مبارزه و انشاءالله پیروزیه. ما هیچ موقع از دفاع از حریم ولایت، از پیروی آرمان‌های شهدا، امام راحل و رهروی راه شهدا باز نمی‌مونیم و قطعاً وصیت نامه شهدا و راه شهدا رو ادامه خواهیم داد تا انشالله پیروزی.
حضرت مولای ما، آقای ما فرمودن ما در مقابل پیچ تاریخی هستیم. این همان پیچ تاریخیه. حواسمون جمع باشه، یه وقت خدای نکرده فتنه ها ما رو از بین نبره، از میان نر نداره.
ما انتقام تک تکشون رو ازشون خواهیم گرفت. یکی از اون بچه های گل و خوب سپاه استان البرز، مسئول روابط عمومی آقای رمضان علی چوبداری، که واقعا این بچه ها اگر شهید نمی شدن باید شک کرد. این بچه ها با شهدا زیستن، شهیدگونه زیستن و آخرش هم باید به شهادت ختم بشه. اما رژیم صهیونیستی می دونست باید چیکار کنه. هر کدوم از این بچه ها واسه خودشون به تنهایی برای نابودی رژیم صهیونیستی کافیه. در واقع رژیم صهیونیستی هم نیروهای مسلح ما را نشانه گرفتن. کسانی که فدایی این ملتن هم میخوان صدای رسانه را خاموش کنن، در واقع حقیقت رو نذارن اونطور که باید و شاید به گوش جهانیان برسه.
من یه جمله میخوام به مردم شریف استان البرز بگم. مردم شریف استان البرز، شهید رمضان علی چوبداری خیلی خانواده دوست بود. در آخر در این سنگر پرتلاش، در این سنگر جهاد، مشت محکمی به دهان رژیم کودک‌کش و بزدل صهیونیستی زد.
همه شهدا برای ما عزیز بودن و هستن، ولی دوست عزیزمون آقای چوبداری که همکار ما هم بودن همیشه کنار ما بودن و ما همیشه پشت این قاب با ایشون بودیم و هیچ وقت فکرشو نمی کردم یک روزی برسه که ما بخوایم پرواز و عروج ایشون رو به تصویر بکشیم. ولی خب بالاخره این اتفاق افتاد. خوشا به حالش، تبریک میگیم به خانوادهش، براشون آرزوی صبر داریم و داغ ندیدن دختر کوچیکش واقعا هممون رو زده.
همین الان هم با بچه های خبرگزاری صدا سیما، همکارای خودم، هم بقیه همکارا در خبرگزاری های دیگه صحبت میکردم. یک خاطره بد و یا یک رفتار بدی ما از آقای چوبداری به یاد نداریم. هر موقع زنگ زدیم کار رو راه انداخته، جواب داده، هیچ وقت نشده پاسخ نده تلفنشو. و جیگرم آتیش گرفته که دخترشو ندید و رفت.
فکر کرده اگه ما رو بکشه، بچه های ما رو بکشه، ما ضعیف میشیم. نه، همچین چیزی نیست. ما هر روز قوی تر میشیم. من خودم به شخص خودم، خانوادم و فدای یه تارموی آقا، یه وجب خاک میهن میکنم.
اینجا سرزمین امام حسین است، ایران امام حسین همیشه پیروز است. ما برای مردم و این سرزمین از شهادت نمیترسیم. شهدای ما رفتن اما راهشون ادامه خواهد داشت. حسن رئیسی، جام جمعه.
تنهای مرا
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در شکوه اقتدار.
شکوه اقتدار برگ زرینی از ایمان، وحدت و تلاش مردمانی است که آوازشان مرزهای جهان را در نوردیده است. بیایید در این لحظه این حماسه ماندگار را با هم بشنویم. خب در این لحظه شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای احسان ظفری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ظفری.
بنده هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه اقتدار.
خواهش.
جناب آقای ظفری، اگر بخوایم علل آشفتگی در قیمت‌ها و بازار مواد لبنی رو ریشیابی بکنیم، به چه موضوعاتی میتونیم از نظر شما اشاره بکنیم؟
بله، خدمت جناب علی و همه عزیزان عرض کنم که استدلال دارید در یک ماه گذشته دولت، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و که دستگاه متولی بحث تنظیم بازار و همچنین قیمت شیر است، افزایش قیمتی رو رو بحث شیر خام بنا به مصوبه‌ای که از شورای عالی قیمت گذاری گرفته بود داشت و این افزایش قیمت خب باید در تمام زنجیره اتفاق می‌افتاد، ولی متاسفانه فقط در یکی از حلقه ها که همون تولید شیر خام بوده افزایش قیمت اتفاق افتاده و سایر قسمت ها و حلقه های زنجیره همطوری بلا تکلیف موندن. به همین دلیل این آشفتگی که جناب علی اسم میبرید.
دقیقاً میفرمایید دقیقاً که این افزایش قیمت مجوزش رو داشتیم تو بحث شیر کی بوده دقیقاً از طرف دولت؟
دقیقاً میشه حدود یک ماه پیش.
خب شما این رو معمولا هر چند مدت یک بار میتونیم بگیم آقا ما در کشور ما به دلایل حالا مختلف تورمی که هستش دولت یک قیمت گذاری رو تو شیر انجام میده، این سه ماه یه باره، سالی یه باره، چجوریه تو بحث شیر؟
معمولا سالی یک بار، حلوش خرداد ماه که هر سال باید اتفاق بیفته، باید که نه، انشالله که باید نیفته اصلا، ولی هر سال خرداد ما، الا سال گذشته که تا مهر ما تأخیر افتاد، ولی امسال شیر خام همین اولوش شروع شد، اما تو سایر محصولات لبنی اتفاقی نیفتاده و متاسفانه این نابسامانی ها از اون تصمیم مبتنی به کار کارشناسی نبوده منجر به اون شده.
خب حالا به نظر شما اولا که این حالا از نظر شما این افزایش قیمت باید در سایر مواد لبنی هم اتفاق بیفته، درسته؟
ببین استدلال دارید دیگه، مواد اولیه یعنی قیمت تمام شده یه محصول که میگیم بهای تمام شده هر محصوله، حالا چه صنعت غذا چه، میشه قیمت مواد اولیه به اضافه هزینه تولید به اضافه سربار و ایکس. هزینه تولید که جدا، مواد اولیه که میشه همون شیر خام که 70% قیمت بهای تموم شده محصول لبنی رو تشکیل داده، این حلوش 35% افزایش قیمت داشته، یعنی هم بین با احتساب اضافه افزایش قیمتی که برای چربی محاسبه شده و برای خود شیر خام و مجموعتاً حلوش 35% این مواد اولیه افزایش قیمت داشته. خب نمیشه که یه بنگاه اقتصادی مواد اولیهش گرون شده بعد محصول نهاییش تغییر قیمت نداشته باشه.
خب اون به نظرتون چقدر باید افزایش بده کنه اون محصولش؟
خب فقط همین نیست، استدلال دارید که مواد بسته بندی که از پتروشیمی تهیه میشه و همچنین حامل های انرژی و حمل و نقل، هزینه کارگری، اینا همه در ابتدای سال تا به امروز تغییراتی رو داشتن و این متغیرها در مجموع میشه یک عدد خب بزرگتر از این عدد.
نظر اتحادیه به صورت کلی چند درصد هست برای هر محصول؟ شما اطلاع دارید؟
نظر ما به عنوان اتحادیه اینه که اصلا نباید این اتفاق میفتد، چون مردم قدرت خرید ندارن، بازار کشش نداره،
یعنی عرضه و تقاضا متناسب نیست.
متناسب نیست و ما متاسفانه با کاهش خرید مواجه شدیم، کاهش مصرف مواجه شدیم و نظر ما به عنوان اتحادیه اینه که نباید این افزایش قیمت اتفاق میافتاد. دولت به گونه دیگه باید تصمیم میگرفت، چون داره نهاده رو با ارز دولتی در اختیار دامدار قرار میده. اینا رو باید دولت از راهکارهای مناسب خودش حل میکرد، ولی اینکه اتفاق افتاده و شیر خام بالا رفته، حالا واحدهای لبنی هم باید در چارچوب مصوبه تنظیم بازار افزایش قیمت داشته باشند و عزیزان همکار ما هم اجازه ندارن که فراتر از مصوبه، ولی این مصوبه هنوز اتفاق نیفتاده. مشکل دولت اینه که برای یک حلقه تصمیم گیری کرده، برای حلقه های دیگر این زنجیره متاسفانه تا به امروز تصمیم گرفته نشده و شاید هم بعضی از همکارای ما بدون مصوبه تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کردن، که خب اینم به جای خودش خارج از قانونه و از طرفی هم دولت هم که ابلاغ نمی‌کنه این مصوبه رو، اونم خارج از قانونه.
توی سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ افزایش قیمت بر همین اساس اتفاق افتاده در مورد شیر یا نه؟
بله، در مهر ماه سال گذشته، در خرداد ماه سال گذشته برای شیر اتفاق افتاد و برای محصولات لبنی در مهر ماه سال گذشته.
خب چرا این فاصله وجود داشت در سال گذشته؟
همیشه متاسفانه این مشکل وجود داره، چند سالی، البته نگم همیشه. قبلا دولت هر وقت میخواست شیر خامو تغییر بده، ابتدا می‌نشست در جلسات کارشناسی برای محصول لبنی هم تصمیم گرفته میشد و نهایتا این به تایید تمام دستگاه‌هایی که متولی کار بودن، از جمله خود سازمان حمایت و دیگر دستگاه‌هایی که متولی بودن و تنظیم بازار و همچنین نظر خود تشکل‌ها، مجموع اینا رو به یک جا ابلاغ میکردن و این تنش‌ها خیلی کمتر. اما الان متاسفانه وزارت جهاد کالا هم متولی بخش دامپروریه و هم تنظیم بازار، اومده رو اون قسمت دامپروریش تغییر داده، ولی تنظیم بازارش رو هنوز تصمیمی گرفته نه.
خب جناب آقای ظفری، من رو به عنوان یک مورد، حالا مورد کاوی، یک کارخونه ای اومده قیمت محصولش رو برده بالا و ما نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده و آیا نظارتی تو بحث نظارت بوده نبوده، چجوری و اینو باید چجوری مدیریتش کرد به نظر شما؟
مسلماً همین که عرض میکنم اعلام مصوبه تنظیم بازاری نداریم، این فراقانونی میشه دیگه. یکی رفته برای خودش امکان داره قیمتی خیلی بالاتر از اون جایگاه اصلی که باید قیمت محصول داشته باشه به وجود آورده و درج کرده در بسته‌بندی‌هاش، خب این مردم زیانشو میدن. یکی هم امکان داره کمتر از اون و دستگاه نظارتی هم الان عملا مبنایی نداره برای این که بتونه با چه قیمتی برخورد بکنه با کارخونه ها. این دستگاه نظارتی هم اینجا نمیتونه تصمیم بگیره و انتظار بر اینه که وزارت محترم جهاد کشاورزی و قسمت تنظیم بازارش حتما خیلی سریعتر فکر این بیفتن که این قیمت رو ابلاغ کنن تا هم دستگاه نظارتی بتونن برخورد کنن، هم کارخونه ها این مبنا رو داشته باشن و حتما بر اساس این مبنایی که تنظیم بازار اعلام میکنه قیمت درج کنن بر محصولاتشون و هم مردم عزیز بالاخره که قبول کردن، حالا قبولم نکنن، اتفاق افتاده این افزایش قیمت، حداقل بدونن افزایش قیمت مبتنی به یک بحث بالاخره کارشناسی و درستی هست که دولت هم نظارت داره، نه این که افزایش قیمتی که خودسرانه و بدون حضور دولت.
خب حالا شما تو اتحادیه به هر حال قطعا حقوق تولید کنندگان رو هم در نظر میگیرید، با دولت مکاتباتی داشتید و یا دارید، بالاخره پیشبینیتون برای توزیع لبنیات برای ماهای آینده و مدیریت این فضا بین مردم، تولید کنندگان و دولت باید به یک خروجی بیانجامه که منافع هر سه گروه به صورت عادلانه رعایت بشه که هم تولید در واقع انجام بشه، هم مردم هم بتونن به راحتی در واقع کالا در اختیارشون باشه. چون الان من یادم زمانایی که ما بچه بودیم یه پنیرایی بود از کشورهای اروپایی وارد میشد، ولی الان میخوام خدمت شما بگم که ما کشوری هستیم که همه محصولات لبنی رو خودمون میتونیم و
بله صادرات داریم، بله
تولید کنیم و اینا. میخواستم ببینم که ما برای این که بتونیم در واقع رو پای خودمون بیستیم و این تولید که حالا امسال هم به هر حال از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده بر کمک به تولید و در واقع کمک به ایستادن روی پای خودمون از نظر اقتصادی، به هر حال شما در اتحادیه یک حالا واسطه هستید بین تولید کنندگان و دولت که میتونید این مشکلات رو از یک زاویه تقریبا بی‌طرفانه نگاه کنید و حل و فصل کنید. مردم هم انتظار دارن که شما به هر حال یه راهکارهایی رو بدید که حالا در این اتفاقهایی که میفته و گاهن بی‌نظمی ایجاد میشه به هر حال عموم ملت و مردم منافعشون حفظ بشه، چون همه ما داریم تلاش میکنیم که به نفع مردم همه چی تمام بشه. شما پیش بینیتون اینه که این فضا تا کی ادامه داره، این حالت قیمت گذاری که گاهن هماهنگ نیستن با نهادهای نظارتی و چجوری جمع میشه و این قضیه به چه شکل حل خواهد شد؟ یه امید بدید که ما ببینیم که کار به چه شکل پیش خواهد رفت.
بله، یک پاسخ برای کوتاه مدت درز کنم و یکی بحث دراز مدت. در کوتاه مدت که من عرض میکنم بله مکاتبات صورت گرفته و جلساتی هم با دستگاه متولی که وزارت جهاد بوده و سازمان حمایت داشتیم و انشالله فکر کنم ظرف یک دو هفته آینده این مصوبه تنظیم بازار رو خواهیم داشت و از این به قول معروف آشفته بازاری که نام بردیم انشالله رهایی پیدا کنیم. اما اون چی که در برای دراز مدت و برای سنوات آینده سنوات گذشته عمل شده اینجوری بوده که هر سال قصد افزایش قیمت بوده، یک ماه دو ماه جلوتر می نشستن و یک نظر جمعی تمام تشکل‌ها، همه قسمت‌ها و تمام دستگاه‌های نظارتی و تمام دستگاه‌های متولی این بخش نظر همه گرفته می‌شد و یک قیمتی رو در یک روز خاصی ابلاغ می‌کرد. اما امیدواریم سالی برسه که ما نیازی به این افزایش قیمت‌های پشت سر هم نداشته باشیم، ما هم مثل کشورهای همسایه یک آرامش اقتصادی داشته باشیم که نیازی به این که حتی اول سال بخوایم جلسه برای افزایش قیمت بذاریم نباشه و قیمت یک سال برای سالهای دو سال، سه سال، چهار سال ادامه داشته باشه. اما این روند خب باعث شده که ما از سال 89 تا به امروز یه چیزی حدود 80% ما با کاهش مصرف لبنیات در جامعه همون روبرو شدیم. یعنی سرانه مصرف سال 89 ما آخرین سالی که یارانه شیر توزیع می شده به 130 کیلو رسیده، امروز به 50 کیلو رسیده و اگه بخواد این روند بالاخره فعلی ادامه داشته باشه حتما از 50 کیلو هم پایین تر
باشه. سرانه مصرف یا تولید؟ مصرف رو فهمیدیم.
سرانه مصرف
تولید چی؟
تولید اصلا ما مشکلی نداریم، ما جوابگوی نیاز به یاری خدا جمعیت 90 میلیونی که جمعیت 120 میلیونی هم الان داشته باشیم تولید ما جوابگوی نیاز هست.
خدا پدرتون رو بیامرزه، یعنی با این ماشاءالله امکانات تولیدی و این حالا فضا و امکاناتی که داریم، این به نظرم خیلی شاید عادلانه نیست که کارخونه بیاد و قیمتش رو خودسرانه بالا بره. شما یک تنبیهاتی یه حالا راهکارهایی برای جلوگیری از این اتفاقات برای حالا این صنعت اندیشیدید یا اصلا میتونید اقداماتی کنید که از این بی‌نظمی ها تو این قیمت افزایش قیمت های کارخونه ها جلوگیری کنید، یا اصلا ارتباطی به شما نداره و باید به هر حال تعذیرات و جاهای دیگه ورود کنن، چه جوریه؟
بله، این در اختیار سازمان حمایت و سازمان تعذیرات، سازمان محترم تعذیرات، ارتباطی به این نداره که اتحادیه ها بتونن مجازاتی یا برخوردهای غیر از بحث مکاتبه ای داشته باشد. ولی اون ظرفیتی که عرض کردم، خب صنایع ما به یاری خدا رشد کردن و تونستن تکنولوژی روز دنیا رو وارد کنن، اما این که مردم عزیزمون نتونن ازش استفاده کنن خب جای تأسف داره. ولی صنعت ما تجهیز شده تا مرز 120 میلیون جمعیت هم امروز جوابگوی نیازش باشه. این خوب سرمایه گذاری سنگینیه که عزیزانی که تو این صنعت هستن بالاخره بارشو قبول کردن، ولی مصرف لبنیات امروز تو کشور کاهش داره. خب این صنعت عملا متوقفه و بخش عمده‌اش تعطیل شد.
خب حالا در نهایت پیشنهادهای کلی دیگری دارید برای حالا بحثای قانونگذاری برای دولت که اینجا ما از طریق رسانه اینو منعکس کنیم که به هر حال هم چرخهای تولید بهتر بچرخه و همین مشکلات برای مردم کاهش پیدا کنه یا نه؟
پیشنهاد به نظرم این قانونگذارهای ما تو مجلس محترم وقتی تصمیم میگیرن یه مقداری نظر تشکلها رو نمیخوان و فقط احساس میکنن که همه چیزو خودشون تکمیلن.
مثال بزنید.
تصمیم ها باعث میشه
مستاقی اگه مثال بزنید ممنون میشیم.
خب همین که مثلا شورای عالی قیمت گذاری، شورای عالی قیمت گذاری باید برای کالاهایی باشه که دولت خرید تضمینی میکنه و منابعشو دولت میده. اینو قانون گذار یا مجلس مصوب کرده ولی شکل و شمایلش به گونه ای نیست و دولت داره ازش جای دیگه استفاده میکنه. شورای عالی قیمت گذاری اومده رو قیمت شیر خامی که یک ریال از منابعشو دولت پرداخت نمیکنه داره قیمت گذاری میکنه. خب معلوم نیست این قانون گذار اشتباه داده یا دستگاه متولی یا اجرا کنندش داره اشتباه برداشت میکنه.
خب اینو قیمت گذاریش به نظرتون چجوری باید انجام بشه؟
حتما باید در ببین عرض کردم جایگاه شورای عالی قیمت گذاری رو در قانون باید برای محصولاتی دیده بشه که دولت و اینه این بوده چارچوبش که دولت مثل خرید تضمینی گندم هم پولشو پرداخت میکنه و هم خودش توزیع کننده شه، نه این برای شیر خامی که
حداقل باید نظر شورا رو هم به نظر شما بپرسه. یعنی
ببین اصلا نظر شورا گرفتن وقتی ما ستاد تنظیم بازار داریم و میتونه ستاد تنظیم بازار خودش کار کارشناسی بکنه تنظیم بازار، یعنی این دیگه باید و قانون گذار اومده در اصل یه جا در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار داده و اونجا تو اومدن استفاده جوری دیگه شده و اینه که اون آشفته بازاره عملا اتفاق افتاده.
خب خیلی ممنون از شما جناب آقای ظفری مدیر عامل محترم و رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران که روی خط برنامه شکوه اقتدار بودید. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. نشانی زیارم کجایی نگارک بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرام و ناگهان بیا ناز تا آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است، آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم، او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.
رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه شکوه اقتدار می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
شما دوستان خوب من همچنان شنونده شکوه اقتدار هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو.
وقتی که میریم سراغ سازمان، پس ما یک ساختار تماما متغیر متناسب با مأموریت سازمان باید طراحی کنیم. وقتی که بحث خلق دانش فنی به عنوان دانشگاه‌های خالق دانش فنی و کارآفرین مطرح میشه، ساختاری اضافه میشه که بهش میگن ساختار در حقیقت اینستیتوت. انستیتو محصول دوره ایست که شما گذار میکنی از فکولتی به انستیتو. برای چی؟ پاسخگویی. یه مطالعه من دیدم که جالبه، در ایالات متحده گزارشی بود در کتاب پس اسپوتنیک، میگفت 3% دانشگاه های ایالات متحده پژوهش محورند، ولی 50% تربیت دانشجویان دکترا در علم و مهندسی مربوط به این 3%. یعنی نظامش خلق شده برای این کار. این نکته اول. اما نکته دوم، الهام میگیرم از بیانی که قرآن کریم راجع به ذوالقرنین دارد. خب ما ایرانی ها با ذوالقرنین یک الفونستی داریم. افرادی در قرآن کریم نسبت بهشون خداوند توانی داده است که اینها مثبت به کار گرفتند. لقمان پیامبر نبود، حکیم بود، و ذوالقرنین هم پیامبر نبود اما حاکم مبتنی بر ذکر خیر از او هست. خداوند وقتی که میخواد قدرت ذوالقرنین رو مطرح میکنه، میفرماید و آتیناه من کل شیءٍ سببا. ذوالقرنین خدا چی بهش داده بود؟ از کل شی میتونه سببی برای رسیدن به اهدافش خلق کنه. یعنی کاربست تمام از کل شی. کل شی هم انسان، هم طبیعیات، هم طبیعت. ما امروز میگیم حکرانی، میگیم اقتدار. اقتدار کجا معنا میده؟ وقتی که شما میتوانی آنچه که خداوند به تو داده است به کار بگیری، به هدف برسی. فتح و سببا مدل داشته باشی و با این مدلت بتوانی بسازی. یعنی شما اگر دانایی و توانایی داشته باشی، آموزش و پژوهش